بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل عرض شد که نظریه‌ای که مورد قبول هست در فلسفه اخلاق مبتنی بر یک اصول کلی است که با توجه به اون اصول محدوده کلی این نظریه مشخص میشه. از جمله اینکه انسان مرکب از روح و بدنه و روح در واقع عنصر اساسی در وجود انسانه که انسانیت انسان بستگی به روحش داره و این روح هست که میتونه بعد از بدن باقی باشه تا بی نهایت. اصل دوم که روح میتونه با اعمالی که در این عالم انجام میده به وسیله بدن به کمالاتی نائل بشه و بنابراین بدن نقش ابزار را برای تحصیل کمالات روح ایفا میکنه. با ضمیمه کردن این دوتا مطلب به هم و با توجه به اصلی که مشترک هست بین همه نظریه های اخلاقی که انسان موجود مختاری است، نتیجه میگیریم که افعال اختیاری انسان رابطه ای دارد با کمال روح. اگر این رابطه مثبت باشه افعال اختیاری متصف به حسن میشه و اگر این رابطه منفی باشه افعال متصف به قبح میشه. فضیلت و رذیلت، خوب و بد، خیر و شر، باید و نباید، همه اینها حاکی هست از این رابطه. با توجه به این اصول شمای کلی این نظریه معین میشه و فرقهایی که با سایر نظریات داره مشخص میشه. ولی هنوز ابهامهای زیادی در این نظریه هست که باید با بیان اصول دیگری اون ابهامها را رفع کنیم. مثلا اینکه کمال روح چیه؟ و افعال انسان چگونه میتواند در اونها اثر بگذاری؟ آیا کمال روح دارای مراتبی هست یا نه؟ و سوالات دیگری که باید با بیان اصول دیگری اونها را مشخص کرد. اونچه در درجه اول میبایست بهش توجه کرد شناختن شؤون خود روح است. ما هرقدر بهتر بتونیم حقیقت روح و شؤون روح را بشناسیم میتونیم نظریه روشنتر و متقنتری در فلسفه اخلاق ارائه بدیم. درباره شناخت روح باید به دو مسئله توجه کنیم. یکی این که به زبان فلسفی روح دارای مراتبی است. این نظریه وقتی روشن بشه که ما اصالت وجود را قائل باشیم، تشکیک در وجود را قائل باشیم، اشتداد جوهر نفس را قائل باشیم، و اگر بخوایم یکی یکی اینها را بحث بکنیم باید یه سلسله از مباحث فلسفه اولا را به بحث بگیریم. این است که دیگه وارد این جزئیاتش نمیشیم. مراتب داشتن روح یعنی چی؟ روح با اینکه موجود بسیطی است و از اجزا و عناصری ترکیب نشده و دارای ابعاد مادی نیست، در این حال جوهر روح طوری است که دارای مراتب است. یک مرتبه از روح مرتبه ایست که ارتباط مستقیم با بدن داره. در واقع این نازلترین مراتب روح است که هم مرز با ماده است و هر نفسی هر قدر ضعیف باشه این مرتبه از وجودی را داره. نوزاد انسان هم نفسش تعلق به ماده داره و این مرتبه از نفس درش موجوده. البته در اینجا نظریات مختلفی ممکنه ابراز بشه که ما چون نمیخوایم وارد بحث‌های جزئی فلسفیش بشیم اینها را به صورت تردید بیان میکنیم. آیا در انسان چند نفس موجود است یا نفوس متعددی که به انسان نسبت داده میشه مراتب یک وجوده؟ ممکن است کسی بگه که در انسان یک قوه نباتی خاصی موجوده که حتی بعد از مفارقت روح از بدن این قوه نباتی باقی میمونه، چنان که میگند میت در قبر ممکن است بعضی از نسوجش رشد بکنه، ناخونهاش بلند بشه، ریش در بیاره. این حاکی از این است که قوه نباتی در بدن هنوز موجوده. اونهایی که این قوه را هم از مراتب نفس میدونن میگن نفس هنوز یک تعلق ضعیفی به بدن داره. اونایی که نفس نباتی را یک قوه مستقلی میدونند میگن نه، نفس انسانی به کلی از بدن منقطع شده ولی نفس نباتی هنوز باقی است، یا قوه نباتی هنوز باقی است تا اون وقتی که بدن در اثر متلاشی شدن امکان رشد را هم از دست بده و نفس نباتی هم جدا بشه. این بنابر این است که ما اولا نفس نباتی قائل باشیم و ثانیاً در مورد انسان معتقد باشیم به این که نفس خاصی به نام نفس نباتی موجود است غیر از نفس انسانی. اینا خیلی دخالتی در بحث ما نداره، فقط اشاره می کنم برای اینکه وقت شبهه‌ای نمونه در مسئله. اون وقتی که روح به بدن تعلق داره و رشد و نمو بدن هم به روح نسبت داده میشه، در واقع این کارها از مرتبه نباتی روح سرچشمه میگیره. مرتبه بالاترش مرتبه حیوانی روحه که اثرش ادراکات حسی و حرکت ارادی است، همون که فصل حیوان است، حساس و متحرک به اراده. و مرتبه عالی ترش مرتبه انسانی است که خودش دارای درجات بسیار زیادی است. پس با این توضیح میتونیم بپذیریم که نفس انسانی با اینکه موجود واحد بسیطی است دارای مراتب طولی است. توجه دارید که ما اینجا نمیخوایم اثبات کنیم و برهان اقامه کنیم، فقط یک توضیح خواستیم بدیم به عنوان یک اصل موضوعی که از فلسفه و علم نفس گرفته میشه. در اینجا به عنوان اصل موضوعی میخوایم ازش استفاده کنیم. یک جهت دیگه هم هست در شناخت روح که قابل اهمیته و اون مراتب عرضی است، که شاید تعبیر مراتب خیلی صحیح نباشه، بگیم شؤون عرضی روح است. فرض فرمایید در مرتبه نباتیت اعمال مختلفی انجام میگیره. نباتات اعمال مختلفی دارن: جذب مواد غذایی، دفع سموم، تولید مثل. اینها هم عرض هم در موجود نباتی موجوده، و اگر گفتیم نفس انسانی دارای قوه نباتی هست یا دارای مرتبه نباتی هست، در همون مرتبه نباتی کارها پخش میشه. چند تا قوه در عرض هم وجود داره: قوه جاذبه، قوه دافعه، قوه نامیه، که همه در کنار هم موجود است. در مرتبه حیوانی هم همینطوره. قوای مختلفی است در عرض هم مال نفس حیوانی است، که البته دایرهش خیلی گسترده تر از افعال نباتی است. مرتبه انسانی هم همینطوره. اون هم دارای قوای عرضی هست، یعنی چند چیز هست از مختصات انسان، اما همه در کنار هم قرار داره، در یک سطح هست. فرض بفرمایید ما به نفس مجرد انسانی در مرحله انسانیت صفاتی را نسبت میدیم، گوییم که این صفات با یک وجود بسیط موجودند ولی شؤون مختلفی هستند. نفس در مرحله نفس انسانی ادراک داره، علم داره، قدرت تصمیم گیری داره، حب به ذات داره. اینا شؤون مختلف نفسی، ولی همه اینها با یک وجود بسیط و در یک مرتبه موجود هستند. بنابراین خود نفس انسانی هم در همون مرتبه مختص به انسانیتش که فوق مرتبه حیوانی هست شؤون عرضی داره، کما اینکه در مرتبه حیوانیتش باز شؤون مختلفی داره و همچنین در مرتبه نباتیت، اگر اون را از مراتب نفس حساب کنیم. برای اینکه شؤون مختلف نفس تا حدی برامون بیشتر روشن بشه، میدونیم که نفس انسانی با قوای مادون خودش که قوای حیوانی و نباتی باشه، افعال بسیار متنوع و گوناگونی را در این جهان انجام میده که هر کدام هم انگیزه مخصوص به خودش را داره. خیلی مشکله که ما افعال انسان را دسته‌بندی کنیم، بگیم چند جور انسان کار در این جهان انجام میده. بعضی کارهاست فقط در رابطه با خود فرد، بعضی در رابطه با خانواده است، بعضی در رابطه با اجتماع است، بعضی در رابطه با خداست. هر کدوم از اینها هم انواع گوناگونی داره. تکالیف مختلفی که ما در شرع داریم هر کدام ناظر به یکی از این یک یا چند بعد از ابعاد وجود انسان یا شؤون انسانه و نفس به وسیله همه اینها میبایست تکامل پیدا کنه. یعنی خدای متعال نفس انسان را به گونه ای آفریده که در این حال وحدت و بساطتش شؤون بسیار مختلفی داره و مجاری مختلفی برای تکاملش خدا قرار داده. و اون وقتی یک نفس به کمال جامع خودش میرسه که از همه این مجاری مختلف حظ خودش را بگیره. بعد از دانستن این دو مطلب، یکی مراتب داشتن طولی نفس و یکی شؤون مختلف عرضی نفس در هر مرتبه‌ای، توجه به یک مسئله دیگری باز مهم است و اون این است که هر یک از این شؤون چه در مرتبه واحد و سطح واحد و چه به حسب مراتب مختلف خواستهایی دارند. وقتی میگیم نفس به وسیله اینها، به وسیله هر یک از اینها کمالی به دست میاره، در واقع حب ذات و حب کمال نفس منشعب به شعبه های گوناگونی میشه. به تعبیر دیگه، خود حقیقت نفس گفتیم علم دارد، قدرت دارد، محبت دارد، حب به ذات، و از این حب به ذات حب به بقا و کمال ناشی میشه. وقتی نفس شؤون مختلفی دارد، کمالات نفس هم به حسب این شؤون پخش میشه. وقتی نفس کمال خودش را میخواد، هم اون کمالی میخواد که از این شأن حاصل میشه، از این مجرا به دست میاد، هم کمالی را میخواد که از مجرای دوم و سوم و چهارم و تا آخر. خود نفس فی حد ذاته یک حالت انجذابی به طرف کمالات داره که انهو یک التهابی، یک شوقی در درون نفس هست که این را حرکت میده به طرف جلب کمالات و جذب ملایمات. این ذاتی نفس. همونطور که علم به نفس ذاتیش هست، داشتن قدرت تصمیم گیری و اراده ذاتی نفس است، این میل به کمال، انجذاب به جذب ملایمات و دفع منافرات، این هم ذاتی نفس. همونطور که علم داشتنش قدرت درک داشتنش، علم به ذات داشتنش معلول یک علت خارجی نیست، اراده داشتنش، قدرت تصمیم گیریش معلول یک علت دیگری نیست، این حب ذاتش و حب کمالاتش هم معلول یک علت دیگری نیست. و به تعبیر فلسفی همه اینها مجعول به جعل بسیط هستند. ایجاد نفس یعنی ایجاد اینها، نه اینکه نفس یک مرتبه ایجاد میشه، علمش به ذات هم به جعل دیگری در او ایجاد میشه، قدرت تصمیم گیریش هم با یک جعل دیگری درش ایجاد میشه، حب به ذات و کمالات ذات هم با یک جعل دیگری درش به وجود میاد. نه، همه اینا یک وجودی. ایجاد نفس یعنی ایجاد یک موجودی که عالم به ذات است، خودش را دوست می‌داره، کمالاتش را دوست می‌داره و قدرت تصمیم گیری هم داره. پس اینها معلول علت دیگری نیست، فقط معلول خداست. خدا آفریده نفس را، همونطور که اصل نفس مخلوق خداست، اینها هم همینطوره و با یک جعل هم به وجود آمده. اما این خواست هایی که نفس داره، خواست کمالات، منشعب میشه به شعبه های مختلف به حسب شؤون مختلفی که در مراتب مختلف دارد. نفس اگر توجهش به مرتبه نازله باشی، در واقع تعبیرش میتونیم بکنیم به این صورت که تنزل پیدا کرده به مرتبه نازله، یا اگر هنوز مراتب عالی تر براش حاصل نشده، میگیم در این مرتبه هست. مثلا نوزاد روحش در مرتبه ایست که مماس با بدنه، هنوز درک دیگری نداره، کمالات عالی تر را نمیتونه اصلا تصور کنه. چیزی را که میخواد چیزهاییست که مستقیما مربوط به بدن، رفع گرسنگیش را میخواد، آرامش بدن را میخواد و کم کم هرچی روش میکنه سایر نیازهایی که برای بدن احساس میکنه. در اینجا نفس در مرتبه بسیار نازلیست. حالا اگر انسانی نفس کاملتری داشته باشه، در مرتبه بسیار عالی، اما توجهش متمرکز شد در این مرتبه، این از خاصیت نفسه که با اینکه دارای مراتب مختلفی است، توجهش را میتونه معطوف کنه به یک مرتبه، تمرکز پیدا کند در یک مرتبه و یا حتی در یک شأنی از یک مرتبه. در اینجا میگیم نفس تنزل پیدا کرده به این مرتبه نازله یا به این شأنی که مربوط به این مرتبه است. یعنی اون وقتی که انسان فقط توجهش به سیر کردن شکنه، به هیچ چیز دیگه توجه نداره، نفس اینجا در یک شأن حیوانی تمرکز پیدا کرده، اگر مرتبه بالاتری را درش متمرکز بشی، در واقع از اون مرتبه حیوانی اندکی اومده بالاتر، در اونجا متمرکز شده. اگر هر جا بتونه نفس توجهش را معطوف کنه و تمرکز پیدا کند، این معناش عروج نفس است به اون مرتبه بالاتر. پس اگر ما تعبیر نزول و عروج را در مورد نفس به کار بردیم، تبیین فلسفیش اینه که توجه نفس معطوف شده به یک شأن خاصی یا به یک مرتبه خاصی. آیا میتونه انسان تمام شؤون مختلفش را با هم و یکسان و به طور کامل مورد توجه قرار بده؟ یعنی هم تمرکز کافی در مرتبه نباتیت داشته باشه، هم در مرتبه حیوانیت، هم در مرتبه انسانیت، اون هم علی مراتب حل مختلفه مرتبه انسانیتش. اون چه میشه گفت این است که نفوس ضعیف و متوسط مسلماً چنین کاری را نمیتونن بکنه. آیا نفوسی هستند که به یک مرتبه کمالی برسند که هیچ شأنی اونها را مشغول نکند از شأن دیگر، توجه به هیچ چیز مانع نشود از توجه به چیز دیگر، یا نه اون مسئله دیگری است؟ شاید خدای همچه مخلوقاتی هم داشته باش، شاید بعضی از نفوس انبیا و اولیای خدا به یک چنین مرتبه‌ای برسند، نمیدونیم. اونی که به درد ما میخوره اینه که امثال خودمون به تجربه میتونیم در بیابیم که چنین چیزی برامون میسر نیست. اون وقتی که توجه ما مثلا معطوف مطالعه یک مسئله علمی هست و خوب داریم در این زمینه فکر میکنیم، اون چنان نفس ما متمرکز میشه در یک شأنی که حتی گاهی صدایی که اطراف ما حادث میشه نمیشنویم. شخصی که از جلومون عبور میکنه نمیبینیم و چیزهای دیگری. اگر توجهمون معطوف به عبادت بشه، از خیلی چیزهای دیگری غافل میشیم، ولی معمولا در امثال بنده عکس مطلبه. یعنی توجه به چیزهایی که در دنیا باش سر و کار داریم مانع میشه از این که تمرکز در عبادت پیدا کنیم. به هر حال حال ما اینجوریست و نفوس متوسط، ضعیف و متوسط قدر متیقن اینجوری هستن. خب وقت بنا شد نفس نتواند در یک آن توجه کافی به همه کمالات داشته باشی، معناش چیه؟ معناش این است که باید گزینش کنیم. معناش این است که در ارضاء خواستهای گوناگون تزاحم واقع میشید. این از یک سو از لحاظ توجه نفس. از سوی دیگه ارضاء خواستهای ما در این جهان معمولاً به وسیله بدن حاصل میشید. حتی موقعی هم که فکر میکنیم باید مغز ما سالم باشه، حالت بدن در یک حالت متعادلی باشه، گرسنگی زیاد، تشنگی زیاد، آلام و اسقام وجود نداشته باشه. اینا همه نشانه این است که فکر هم، فکر کردن هم مستقل از بدن به طور کلی انجام نمیگیره. خون متوجه مغز میشه، سلول های مغز فعالیت بیشتری میکنن موقع فکر کردن و عالم طبیعت عالم تزاحمی. و مخصوصا قوای بدنی ما و ارتباط ما با اشیاء خارجی محدوده. پس از یک طرف توجه نفس مورد تزاحم واقع میشه، یعنی در یک آن به چند چیز توجه کامل نمیتونه داشته باشه، و از یک طرف اسباب و ابزارهای مادی متزاحم هستن. نمیشه آدم در یک آن هم اینجا باشه، هم تو مسجد باشه، هم در جبهه جنگ باشه، به خاطر محدودیت طبیعت و تزاحمی که در مادیات وجود داره. با توجه به این دو مطلب روشن میشه که انسان هم از نظر افعال خارجیش ناچار است گزینش کند و هم از نظر توجه نفسانیش. البته توجه نفس به محدودیت مادیات نیست. آدم میتونه یه چیزی هم که الان موجود نیست توجه بهش بکنه، توجه به صورت خیالیش. غذایی که موجود نیست ممکنه شما صورتش رو در ذهنتون تصور کنید، حتی بوش هم رو تصور کنید. یه منظره زیبایی رو الان در ذهنتون شما میتونید مجسم کنید، توجه نفس رو معطوف کنید به اون منظره. دست نفس در توجهاتش بازتره، به محدودیت بدن نیست، ولی به هر حال وقتی توجهش منعطف به یک شیء شد و متمرکز در یک چیزی شد، نمیتونه در چیز دیگری هم یا در چند چیز دیگر هم عیناً همون توجه و تمرکز را داشته باشه. پس ناچار باید گزینش کنیم. از لحاظ مراتب طولی نفس، نفس نمیتونه به طور کلی مرحله نازل را رها کنه. اگر چنین چیزی بشه به موتش می انجامه و دیگه نمیتونه زندگی تکاملیش را ادامه بده. و این از الطاف خداست که نفس انسان را طوری آفریده که اینجور در اختیارش نباشه که اگر خواست به کلی توجهش را از بدن قطع کنه و بمیره. در این صورت نقض غرض آفرینش میشه. غرض آفرینش این است که انسان در این زمان، در این جهان مدتی باقی بماند و یک سیر تکاملی داشته باشی. اگر طوری بود که از لحظه اول انسان هر وقت میخواست بدن را رها میکرد و میرفت، خب ممکن بود با رفتنش از این عالم احیانا به یک جهات مطلوبی هم برسه، یک لذایذ نفسانی برسه و خوشش میومد، اونجا میمون، دیگه تکاملی براش پیدا نمیشد، نقض غرض آفرینش میشد. بله ممکن است اولیاء خدا به یک حدی برسند که موت اختیاری پیدا کنند، اگر خواستند توجهشون رو از بدن قطع کنند، ولی حکمت الهی اقتضا می کند که به کسانی چنین قدرتی را بده که نقض غرض آفرینش نشه، یعنی بدونن چگونه باید از این قدرت استفاده کنند. به هر حال نفس به طور کلی نمیتونه توجهش را از مادیات، از بدن سلب کنه. باید حتما توجهی داشته باشه به بدن تا اینکه نیازهای بدن رو تأمین کنه تا حیاتش در این جهان ادامه پیدا کنه. و از این جهت بعضی از بزرگان فرمودن که در این جهان تا انسان در این عالم هست اون لذائذ و سعادتهای معنوی به طور کامل براش حاصل نخواهد شد. باز حالا اون که به ما مربوط نیست، در این جزئیاتی که از سطح ما بالاتر هست وارد نمیشیم، آیا چنین هست یا نیست اهلش میدونه. چه داند اون که اشتر میچراند؟ اونی که به ما مربوطه اینه که میبایست نفس توجهی به بدن و شؤون مادی داشته باشه تا بتونه زندگی مادیش را ادامه بده. و این است که وقتی نیاز شدیدی در بدن پدید میاد، توجه نفس خود به خود به طرف بدن جذب میشه، جلب میشه. وقتی مرضی در بدن پدید میاد، توجه نفس به تدبیر بدن بیشتر معطوف میشه تا معالجش کنه، سعی کنه که این مرض رفع بشه. گرسنگی شدیدی که برای انسان پیش بیاد که انسان را مشرف به مرگ کنه، توجه نفس معطوف میشه به رفع این نیاز بدن. در این دقایق وقتی فکر کنیم، اسرار و حکمت‌های عجیبی از آفرینش الهی را درک می‌کنیم که خدا چگونه نفس را آفریده که خود به خود در موقع نیاز توجهش به اینها جلب میشه. اگر بنا بود که تحت اختیار ما باشه بشینیم فکر کنیم که آیا حالا میبایست به بدن بپردازیم یا نه، تا میومدیم فکر کنیم کار از کار میگذشت. اما خدای متعال نفس را طوری آفریده که چنین تعلق طبیعی به بدن داره و خود به خود توجهش معطوف میشه به بدن و رفع نیازمندی های بدن. ولی خب دانستیم ما که بدن یک ابزار است. این توجه مثل این است که وقتی شما در سوار اتومبیلی هستید، وقتی پنچر شد فوراً راننده متوجه بشه که ماشین پنچر شده، باید بیاد درستش کنه. ولی کار راننده که فقط پنچرگیری نیست، شما ماشین رو میخواد برای اینکه شما رو به مقصد برسونه. بله اگر یه عیبی کرد، اگر یکی از ابزارها شکست، فوراً باید توجه پیدا کنید و اصلاحش کنید. اما این هدف نیست، این برای اینه که بتونید به سواریتون ادامه بدید. بنابراین توجه نفس به بدن کمالی برای خود نفس از لحاظ مرتبه انسانیش نیست، ضرورتی است که میبایست چنین چیزی وجود داشته باشه تا راهی برای تکامل اختیاری نفس باز باشه. پس نتیجه میگیریم که توجه بیش از حد لازم به امور بدن و شؤون بدن، این توجه مطلوبی نیست. باعث این میشه که توجه نفس از سایر شؤونی که مربوط به کمالات حقیقیش هست منعطف بشه، منصرف بشه و نتونه اون کمالات را به دست بیاره. همینطور شؤون حیوانی، چه نباتی بدن باشه چه شؤون حیوانیش باشه، پس اگر ما تدبیری میتوانیم برای رفتارهای خودمون انجام بدیم، باید این تدبیر به گونه ای باشد که تا حد ممکن مانع از توجه نفس به مرتبه خودش، به مرتبه خاص خودش نشه. از سوی دیگه وقتی ما دانستیم که علم نفس به ذات خودش و قدرتش و حبش نسبت به ذات، اینها ذاتیات نفس است و با یک جعل به وجود آمده، کمال خود نفس به این است که اینها شدیدتر بشه، کاملتر بشه. هرقدر علم به نفس آگاهانه تر بود، حقیقت نفس بهتر برای نفس روشن بود، دوامش بیشتر بود، توجهش بیشتر بود، علم کامل تریست. یعنی وجود نفس کامل تر است، وجودش عین علمشه. چه بگیم علم حضوری نفس بیشتر بشه، چه بگیم وجود نفس کامل تر بشه، یه مطلبه. کامل شدن حقیقت نفس نشانش کامل شدیدتر شدن علم حضوریش، و همینطور شدیدتر شدن قدرت ارادش، و همینطور کاملتر شدن حب بشه. اینها از شؤون ذاتی نفس. البته وقتی کاملتر شد، شناخت خود نفس، علم حضوری به نفس با شناخت خدا همراه خواهد شد، بلکه خواهد دید و مشاهده خواهد کرد که خودش تعلق محضی است. پس در واقع کمال نفس میشه به اون علم حضوری کاملی که در اثر مشاهده تجلیات الهی برای نفس حاصل میشه. حبش هم به همون تعلق میگیره. وقتی حب به وجود نفس کامل تر باشه، محبتش نسبت به خدا شدید تر میشه. همینطور در تصمیم گیری هاش نسبت به توجه به مقام الوهی قوی تر میشه. دیگه اینجور نیست که مراتب مادون نفس را هی بکشند به طرف خودشون. اراده قویی پیدا میکنه که بتونه در هر حالی توجه کامل به مراتب عالی پیدا بکنه. پس شناختن نفس از لحاظ مراتب طولی و از لحاظ شؤون عرضی، کیفیت توجه نفس به اینها و تضاهمی که بین اینها موجوده، همه اینها مطالبی است که ما را در شناختن نظریه اخلاقی صحیح یاری می‌کند. وقتی ما شؤون مختلف نفس و تضاهمات گوناگونی که بین افعال انسان پدید میاد در نظر بگیریم، خواهیم دید که یک فرمول ساده ای برای انتخاب و گزینش نمیتونیم در نظر بگیریم، چون اینها تأثیرات بسیار عجیبی روی همدیگه دارن. اینطور نیست که کارهای انسان فقط مربوط به یک بعد خاص باشه. ممکنه یک کار که در یک لحظه در یک مکان انجام میگیره با شؤون مختلفی از نفس ارتباط داشته باشه و در هر یک از اینها تأثیر خاصی داشته باشه. اگر یک کسی بخواد یک برنامه کاملا دقیقی برای این گزینش ها تعیین کنه، باید بر همه این روابط آگاه باشه، احاطه داشته باشه، و این چیزیست که از انسان متعارف، از قدرت یک انسان متعارف خارجی، و لذاست که برنامه های دقیق اخلاقی را باید خدای متعال تعیین کنه، از ناحیه وحی باید دریافت بشه. ما فقط یک معیارهای کلی را میتونیم با عقل درک بکنیم. بسیاری از موارد تضاهماتی واقع میشه که آدم متحیر میمونه، آیا این کار اولاس یا اون یکی، این بیشتر در کمال نفس مؤثر است یا اون یکی، و راه حل قطعی نمیتونیم پیدا کنیم مگر اینکه وحی به ما کمک بکنه. البته این که عرض می‌کنم به وحی باید استناد کنیم، باز هم معناش این نیست که حالا هر کس به وحی استناد کرد دقیقاً برنامه جزئی خودش را خواهد دانست و در هر لحظه‌ای خواهد دانست که در اینجا خدا از او چیا میخواد و چی براش بهتره. ولی به هر حال راهیست، هر اندازه آشنایی ما به محتوای وحی بیشتر باشه، احکام شرعی را بهتر بدونیم، به کتاب و سنت بیشتر آشنا باشیم، بهتر میتونیم تشخیص بدیم. به هر حال باز هم گاهی یه موارد مشتبهی باقی میمونه، یا در اثر اختلاف فتوا یا اختلاف تشخیص در موضوعات. ولی اگر وحی نباشد، کمتر موردی است که ما بتونیم وظیفه قطعی خودمون را تشخیص بدیم، راه کمال صحیح را بشناسیم. و این در واقع خودش دلیل لزوم نبوته، که در بحث نبوت با بیان دیگری به همین مطلب اشاره شد. نکته ای را که اینجا باز باید بهش توجه بکنیم اینه که کارهایی که در حیطه وجود ما انجام میگیره، یه سلسله فعل و انفعالات مادی محض است، فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی که در بدن ما انجام میگیره. اینها اگر نفس هم نباشد، بسیاری از اینها ممکنه تحقق پیدا کنه. اینها به هیچ وجه مورد نظر نیست و تأثیری در تکامل نفس نمیتونه داشته باشه مستقیما، مگر به چندین واسطه. اینها رو ما معمولا کار نفس حساب نمی کنیم. یه دست دیگه از فعل و انفعالاتی است که در محیط بیولوژیک ما انجام میگیره، یعنی از اون جهت که بدن یک ارگانیسم است به قول امروزی ها، مشتمل بر اندام های زنده است که روابط زیستی و حیاتی با هم دارن، کارهای انجام میگیره، مثل هضم غذا. غذایی که وارد معده شد یه فعل و انفعالاتی در معده انجام میگیره، ترکیبات شیمیایی تجزیه هایی انجام میگیره و بالاخره این غذا هضم میشه و به صورتهای مختلفی در بدن تقسیم میشه. اینها هم باز ربطی به حوزه اخلاق نداره، نفس مستقیما درش مؤثر نیست و ربطی به تکامل نفس نداره. از اونجایی که فعل اختیاری شروع میشه، که ما میتونیم کاری را انجام بدیم و میتونیم ندیم، هرچند ضعیف باشه در اون اختیار، از اون جاهاست که مرز افعال نفسانی مشخص میشه، اون کار را به نفس نسبت میدیم ولو به وسیله اندامهای بدن انجام میگیم. این کارها تأثیرشون در کمال نفس بستگی دارد به این که نفس خودش در چه مرتبه ای باشد که این کار را انجام میده. این مطلب بسیار دقیقی است. یعنی ما ممکن است از خوردن، از غذا خوردن، از نفس کشیدن، از راه رفتن، از چشم به هم زدن، باز کردن یا بستن، از اینها می توانیم برای تکامل نفس در مرتبه انسانیش استفاده کنیم به یک شرط، و اون شرط اینه که نفس موقعی که این کارها را انجام میده توجه به مرتبه بالاتر داشته باشید، یا بگیم خودش در مرتبه عالی‌تری باشد و اینها را در شعاع اون مرتبهش انجام میده. هضم این مطلب یه مقدار مشکله، ولی اگر این مطلب درست جا بیفته، نظریه اخلاقی که میخوایم عرض بکنیم این تبیین فلسفی بسیار جالبی پیدا میکنه. ما احساس گرسنگی میکنیم، گفتیم این اندازه توجه نفس به بدن ضروری است و خدا قرار داده و حکمت هم داره و میبایست هم باش. ما باید احساس گرسنگی کنیم والا حیاتمون به خطر میفته. لازمش هم این است که فکر غذا خوردن بر بیانیم. این هم میلش در نفس فطری است، ما را وادار میکنه که بریم غذا بخوریم. اما اون وقتی که ما میخواییم غذا بخوریم، نفس ممکن است در مراحل مختلفی باشه. یه وقت هست تمرکز پیدا کرده در همین مرحله بدن و نیاز تغذی، به هیچ چی دیگه توجه نداره. در اینجا این کار صرفاً یک کار حیوانی است و تأثیری در کمال نفس نمیتونه داشته باشه. اما اگر نفس در همین حال در مرتبه عالی تری است و یک شعاعی به مرتبه دانی انداخته افکنده و به عبارت دیگه مرتبه دانی را وسیله قرار داده برای تکامل اون مرتبه عالی تر، نه اینکه توجه استقلالی به این مرتبه داشته باشه. توجه استقلالیش به مرتبه بالاتر است، شعاعش بر این مرتبه افتاده. برای تقریب به ذهن که یادتون باشه در جلسه قبل اونجایی که ترتب ارادات را عرض می کردیم، گفتیم یه وقت انسان ارادش اصالتاً به یک چیزی تعلق می گیره، شعاعش به مقدماتش می تابه، اراده های جدید جزئی از اون متولد می شه. مثل این که شما می خواهید به یک مقصدی برسید، اراده رسیدن به اون مقصد ازش اراده های جزئی تری به وجود میاد، اراده رفتن به گاراژ، گرفتن بلیط، سوار شدن ماشین و تهیه مقدمات دیگه. این اراده ها همه در شعاع اون اراده ای که به رسیدن به مقصد تعلق گرفته پیدا میشه. همون وقت که شما دارید میرید گاراژ که بلیط بگیرید، توجهتون به چیه؟ به مقصد. که انه نفس الان در مقصد است، شعاعش توجهش متوجه به اونه. از این توجهی که به مقصد دارد یک شعاعی به این مراتب و مقدمات میتابد. اگه اون نبود توجه به اینها نمیکرد. حالا این مسئله را در مراتب نفس پیاده کنیم. یه وقت از توجه نفس منعطف به مراتب عالی است. توجه نفس معطوف به خداست، چون خدا میخواد کاری را انجام بده. که اگر نبود اون توجه و اون محبوبیت پیش خدا، توجه نفس معطوف به این کار نمیشون. یه وقت از من اصلا یادشم نیست که چیزهای دیگری هم در عالم وجود داره. اونچنان علاقمند به این شیء مادی است و توجهش معطوف به این شده که از همه چیزهای دیگه غافل، حتی از مادیات دیگر هم غافل شده. در یه همچه مرحله ای فقط کمالی اگر حاصل بشه مربوط به همین مرحله است، یعنی حیوانیت کامل تر میشه، بدن رشد میکنه. این کمال انسانی نیست. اون وقتی نفس میتواند
از اعمالی که در مراتب نازل انجام میده استفاده کند برای کمال خودش، که توجه اصلیش معطوف به مراتب بالا باشه و اینها را فقط به عنوان وسیله ازش استفاده کنیم. یعنی اراده‌ای که نسبت به اینها داره، توجهی که نسبت به اینها داره، شعاع توجه به بالا باشه. چون اون مرتبه بالایی را میخواد و اینها مقدمه رسیدن به او هست، به اینها عنایت میکنه. اگه اون را نمیخواست اصلا توجهی نمیکرد به اینا. نه چون زندگی مادی شیرین است حیات خودش را میخواد، نه، چون خودکشی حرام است، چون حفظ نفس واجب است. دو تا هر یک دو تا انسان هستن، هر دو مشرف به مرگ هستن از گرسنگی، غذای آوردید، هر دو تناول میکنن، تأثیر خوردن این غذا در نفس اونها مساوی نیست. بستگی داره به این که اون وقتی که داره غذا رو تناول میکنه توجهش به چی باشه، در کدام مرحله باشه، توجهش به نتایجی باشد که میتواند بر این برای کمالات معنویش حاصل بشه، اون مطلوب باشه براش اصالتا یا نه از اون غافل باشه. یک غذا خوردن ممکنه یکی سرا به بهش ببره، یکی سرا به جهنم، هیچ فرقی هم در شکل ظاهریش نمید. اون روایت هست که دو نفر وارد مسجد شدن، هر دو رکعت نماز خوندن مثل هم، یکی نمازش رو به بهش برد، یکی به جهنم. در ظاهر شما نگاه میکردید این دو نفری که نماز میخوندن هیچ فرقی نداشت، قرائتشون هم یک جور بود، رکوع و سجودشون هم مساوی بود، یکی موجب بهشت شده که جهنم. چرا؟ این بستگی داره به اینکه این اراده‌ای که به انجام این نماز تعلق گرفت از کجا ناشی شد. از این که پیش مردم محبوب بشه، اونی که اصالتاً مطلوب او بود محبوبیت بشه مردم بود، یا اونی که اصالتا مطلوبش بود محبوبیت بشه خدا بود. چگونه این دوتا فرق میکنه؟ بستگی داره به این که خود نفس در کجا باشه، در حال نزول باشه یا در حال عروج، در کدام مرحله هست. حالا پس نتیجه میگیریم که کاری که از نفس ناشی می شود، نه کارهای فیزیکی، شیمیایی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، اینا هیچ موضوع فعل اخلاقی نیست، مگر اینکه مقدمه باشد برای اونها و تأثیر ملواسطه داشته باشد. خود یک کار مادی و زیستی صرفا هیچ وقت موضوع فعل اخلاقی نیست، تأثیری هم در کمال ندارد. اما از اون جایی که نفس به نفس نسبت داده میشه، یعنی نفس با اختیارش اون کار را بر میگذینه، تأثیر این کار بر کمال نفس بستگی داره به این که خود نفس در موقع اون عمل در کدام مرحله باشد. در هر مرحله‌ای هست همون مرحله تکامل پیدا میکنه. اگر در مرحله حیوانیت، حیوانیت نفس کامل میشه. اگر در مرتبه ملکوت هست، ملکوتش کامل میشه. دلیلش چیه؟ خودش میتونه بفهمه در کجاست، ببینه انگیزه اصلیش چیه. اون چه موجب این شد که این کار را انجام بده کدام مطلوبیت بود، بلاصاله توجهش به چی معطوف بود، اینا میخواست انجام بده که چطور بشه. اگر بهترین کارها را در حالی انجام بده که توجه نفس معطوف به مادیاته، نفس در مرحله مادیاته، بهترین کارها تأثیری نمیتونه داشته باشه در کمال نفس، بلکه تأثیر منفی هم میگذاره، جهنمیش هم میکنه. و کوچکترین و پسترین کارها، حیوانی ترین کارها، در صورتی که انگیزش از بالا باشه، چون مطلوب خداست مورد توجه قرار بگیره، میتونه همون کار حیوانی به صورت یک عبادت بسیار بزرگ در بیاد. پس ریشه مطلب در خیر و شر اخلاقی این است که انگیزه اصلی انسان در انجام کار چیه. البته انگیزه به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه کار نفس باید به وسیله بدن انجام بگیره. اگر انسان یک موجود مجرد محضی بود، توجهش همین کافی بود که هرچه باید واجد بشه با همون توجه واجد بشه. ولی نفس یک موجودی است که کارش رو باید با بدن انجام بده. انجام دادن کارهای خارجی هم مؤثر است. صرف نیت به تنهایی کافی نیست، گویی این که خودش ارزشی دارد، ولی کار نیتی که تعلق میگیره به یک کار، مثل روحی است که در جسد اون کار دمیده میشه. از هر جا این نیت و این انگیزه ناشی شده باشد، اثر این کار به همون جا برمیگردد. اگر از مرتبه مادی ناشی شده، اثرش به همون مرتبه برمیگرده. اگر از مرتبه بالاتر ناشی شده، اثر این کار مادی به اون مرتبه عالی برمیگرده و در اون مؤثر واقع میشه، چون انگیزه نفس از اونجاست، توجه اصلی به اونجاست، به اون هدف است، این وسیله است برای اون هدف. اینه که دنیا برای کسانی که آخرت طلب هستن در واقع طلب الاخره هست، چون اینا میخوان برای آخرت. این هم یک مطلب که برای تبیین اون نظریه لازمه، بقیهش انشاءالله در این جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.